امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کج کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم. خانم ها و آقایان، به سمت خدای امروز بسیار خوش آمدید. یک زندگی سرشار از یاد خدا و به دور از هر نوع گناه رو براتون آرزو میکنم. حاجی فرزاد، شما هم خیلی خوش آمدید. سلام علیکم.
علیکم السلام. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان خوب و مهربان عرض سلام دارم و آرزوی موفقیت برای همه سرورانم.
سلامت باش. ایام ماه ربیع رو خدمت شما و همه بیننده‌های خوبم تبریک و شاد باش میگم و بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. آقای فرزاد، عرض کنم به حضورتون، ما هفته گذشته برنامه نداشتیم، یعنی با حضرت عالی برنامه نداشتیم. از مشهد برنامه سمت خدا تقدیم حضور دوستان شما عرض کردم، حضور در سفر تبلیغی به سر می‌بردن و خسته نباشید میگم همونجوری بهتون. حتما مشهد نائب وزیره شما بودیم.
خیلی ممنون. سلامت
باشید. به خاطر این وقفه‌ای که در بین مباحث پیش اومد و اتفاق افتاد، من میخوام خواهش بکنم که خلاصه ای از بحث جلسه گذشته بفرمایید، بعد امروز هم با توجه به موضوع ما که در مورد رحمت و محبت الهی در ادعیه اهل بیت هست، در مورد امید و رجا قطعا با حضرت فرزاد صحبت خواهیم کرد. آقا خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر میکنم از محبت شما و دیگر دوستانی که در مشهد یاد ما کردید و نائب زیاره همه عزیزان بودید. و به خصوص تشکر ویژه دارم از حاج آقای ماندگاری که قبول زحمت کردن روز دوشنبه رو، بدل خوبی بودن و جایگزین شدن، الحمدلله زحمت ما رو تحمل کرد.
خدا حفظتون.
بحث هفته قبلی که خدمت عزیزان بودیم درباره امید بود، در این که ما دعا رو واقعش آقای شریعتی توجه نداریم. اکثرا افراد اسم دعا که میاد سراغ حاجت میرن، یعنی فوری میگن حاجت، در صورتی که دعا خیلی بالاتر از حاجت است. دعا گفتگوی با خداست، صدا زدن خداست، نشستن با محبوبه. حالا البته در این باره مفصل زمانی صحبت خواهیم کرد. عرض کردیم که امام باقر علیه السلام فرمودن خدا یک نفر اهل بادیه و بیابان نشین رو به خاطر دو کلمه آمرزید، که اقرار به گناه کرد و حق رو به خدا داد. خدا گناه های او رو آمرزید. خدایا اگر منو بیامرزی، تو اهل این هستی، اگرم منو عقوبت بکنی، من حقشم، حق من هست که من عقوبت بشم. و اون حدیث مهمی که اشاره کردیم که مولا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که در ناامیدی ها امیدتون بیشتر باشه، چون کار دست خدای، ان الله علی کل شیء قدیره، دست خداست. ولذا خدای متعال در یک آن و در یک لحظه ممکنه 180 درجه کار رو زیر رو بکنه و چرخش بده. و سه داستان قرآنی که مولا امیرالمومنین علیه السلام اشاره فرمودن، داستان حضرت موسی کلیم الله که در بحران قرار گرفت در بیابان، ولی در یک آن خدا او رو به پیغمبری و کلمی خودش انتخاب کرد. در شدت بحران و فشار بود. دوم داستان بلقیس بود که دنبال تهیه مقابله با حضرت سلیمان علیه السلام بود، ولی در یک لحظه 180 درجه چرخش پیدا کرد و تسلیم حضرت سلیمان شد و جزو همسرهای ایشون شد. و سوم که باز این شاید مهمتر باشه، سحره طرفدار فرعون بودن و به جنگ حضرت موسی کلیم الله علیه السلام آمدن، ولی در یک لحظه جزو صدیقین و مؤمنین کامل شدن. پس این روایت زیبا و امثال اینا به ما میفهمونه که در هیچ مرحله‌ای ولو در شدت گناه و معصیت هم هستیم، حتی مقابله با امام زمان و پیغمبر آمدیم، ممکنه خدا بله ناامید نباشیم، خدا دست ما رو بگیره و متحولمون کنه.
بسیار خوب، یه نکته رو اول فرمایشاتتون اشاره کردید که قابل توجه بود. تعریفی که از دعا ارائه دادید آقای فرهزاد ظاهرا یک تعریفی فراتر از اون چیزی که وقتی تو اذهان هست، یعنی دعا رو مساوی با حاجت می‌گیرن. و این خودش نکته بود که جا داره روش تأمل بکنیم. خیلی خوب. محبت و رحمت الهی در ادعیه البت موضوع گفتگوی امروز ماست با حاجی فرهزاد. در خدمتتون هستیم ببینیم که امروز چی برامون برمقال آورد.
بله. عرضم به حضورتون همونجوری که عرض کردم، دعا یکی از برنامه‌های مهمش راه به سوی خداست. یعنی راه باز می‌کنه. درهای گمراهی رو میبنده، درهای هدایت رو باز میکنه، راه ها رو به ما نشون میده. که این بخش از دعا رو ما باز کردیم که درهای ناامیدی رو میبنده و در رجا و امید رو باز میکنه. که این دعا هم عزیزان توجه داشته باشن، مفاتیح، حالا درباره مفاتیح میطلبه که ما مستقلن مفصل صحبت کنیم، هم درباره مفاتیح هم درباره صحیفه سجادیه که دو کتاب مهم دعا هست. مفاتیح الجنان یک بخشش که در متن آمده خود مفاتیح الجنانه، یک بخش دیگرش به عنوان باقیات صالحات هست که در اکثر مفاتیح در حاشیه آمده، یعنی یک کتاب دعای مستقلی هست در حاشیه مفاتیح آمده. بعضی از مفاتیح هم که اخیراً چاپ شده دیگه حاشیه نداره، همون باقیات صالحات رو در آخر آورده.
مستقل در ادامه مفاتیح،
در ادامه مفاتیح آورده، عنوانش هست باقیات صالحات، یعنی کتاب باقیات صالحات که ملحق شده به مفاتیح.
بله.
از خود عاشق عباس قمی هم است. در این قسمت باقیات صالحات دعاهای کوتاه و مختصر رو معمولا آورده. در باب موضوع دعا برای حوائج دنیا و آخرت، این دعای بسیار عالی و زیبا رو محدث قمی نقل کرده که این دعا رو پیامبر عظیم الشان علیه و آله السلام در سختی ها و شدت ها تلاوت می‌کردند. در جنگ بدر، در جنگ احزاب که خیلی شدید بود حمله دشمن و فشار دشمن، این دعا رو حضرت خواندن. درباره امام صادق علیه السلام داریم این دعا رو تلاوت میکردن. ما کمتر دعایی داریم که معصومین متعدد دعا رو تلاوت میکردن،
همین دعا رو این حضرات معصومین همشون
تلاوت میکردن. و باز داریم امام حسین آقا سید الشهدا علیه السلام در بحران شدت روز عاشورا باز این دعا رو تلاوت کردن.
عجب.
که البته دعا 3-4 خط بیشتر نیست، ولی من همون خط اولش رو خدمت عزیزان عرض میکنم. و اون دعا اینه که عرضه میداره: اللهم انت ثقتی فی کل کرب، خدایا اعتماد من و تکیه‌گاه من در هر سختی ناگرفتاری تو هستی. گرفتاری ها رو کی جز خدا میتونه حل بکنه؟ میگن یک کسی تو چاه افتاده بود، آه و ناله میکرد، گفتن که آه و ناله نکن، صبر کن، ما بریم طناب بیاریم درت بیاریم. فکر کرد گفت اگه صبر نکنم چه خاکی به سرم. حالا یک بحران هایی هست که قابل حل، قابل حل هست، به دست خودمون میتونیم خب حلش میکنیم. اما بحران هایی هست که دست ما نیست، دست خدای متعال، باید تحمل بکنیم، صبر بکنیم، استغاثه کنیم، دعا بکنیم،
بپذیریم اون شرایط،
بپذیریم. بله. ولذا در این دعا میفرماد انت ثقتی فی کل کرب، در هر کرب و گرفتاری تو مورد وثوق و اطمینان من هستی که منو نجات میدی. و رجایی فی کل شدت، یعنی در هر سختی و شدتی خدا امید من تو هست. به اشخاص تکیه نکنیم، به خدا تکیه بکنیم. ما در روایات داریم که خدای متعال میفهمد من امید هر کس که به غیر من دل ببنده امید ببنده ناامید میکنم و او رو به خاک ذلت مینشونم. چرا به غیر من دل بسته؟ چرا به غیر من توجه کرده؟ چرا به غیر من تکیه کرده؟ و انت رجایی فی کل شدت، خدایا در هر شدت و سختی امید من و رجای من تو هستی، پس برای مشکلات دنیایمون، آخرتمون، مادیاتمون، معنویاتمون همیشه امیدمون به خدای متعال باشه.
یه بار دیگه نشونی این دعا رو بگید، مفاتیح الجنان.
بله، مفاتیح الجنان عرض کردم تو همون فهرست اولش که نگاه کنن، بعد از اعمال مفاتیح باقیات صالحات شروع میشه در فهرست.
با چه عنوان این دعا
اومده؟ به عنوان باقیات صالحات. منتها این حاشیه مفاتیح بعضیش تو حاشیه چاپ شده، بعضیش هم آخر مفاتیح.
نه، تو باقیات صالحات.
تو باقیات صالحات این دعا به عنوان دعا برای حوائج دنیا و آخرت.
خیلی
و شروع دعا اللهم انت ثقتی فی کل کرب و رجایی فی کل شدت و انت لی فی کل امر نزل بی ثقتون و عده. در هر پیش آمد ناگواری که بر من پیش میاد، خدا پشتوانه من، امید من، همه کاره من تو هست. اگر واقعا کار رو ما به خدا درست واگذار کنیم، آی شریعتی قطعا بدونید که او مهربانترینه، همه از همه مهربان ها مهربانتره و کار ما رو حل خواهد کرد. اینی که ما خوب گاهی واگذار نمی کنیم، درست گاهی دعا نمی کنیم، درست گاهی تسلیم نمی شیم، ولی اگر واقعا تسلیم بشیم قطعا همینجور هست. و اما بحث اصلی که در رابطه با همین امید و رجا دارم، ما در روایات داریم که از امامان معصوم یا از پیغمبر خدا روایاتی داریم که بعضی از آیات قرآن تعبیر شده ارجاء آیت فی کتاب الله.
یعنی چی؟
یعنی امیدوار کننده ترین آیات قرآن. آیات فراوانی که ما داریم، چند هزار آیه قرآن هست، بعضی از آیات قرآن هست که امیدش و رجایش بسیار فوق العاده است. تعبیر اینه ارجاء آیت فی کتاب الله،
یعنی کدوم آیه؟
بله، حالا از باب نمونه من چند تاش عرض میکنم، البته کلش سه چهار تا بیشتر نیست. یکی از اون آیات در روایات ما هست که و در تفاسیر هم اومده، تفسیر نور الثقلین، مولا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند که از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود ارجاء آیت فی کتاب الله، امیدوار کننده ترین آیه قرآن این آیه مبارکه است، آیه 114 سوره مبارکه رعد، که خدای مهربان می‌فرماید اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. یعنی نماز رو به پا بدار دو طرف روز و پاره از شب، اشاره به نمازهای پنجگانه است. بعد از اینکه دستور نماز صادر میشه، خدای مهربان پشت سرش این بشارت بزرگ رو میده که ان الحسنات یذهبن السیئات، که خوبی ها و حسنات که یکی از اونها نمازهای پنجگانه هست، سیئات رو میمالونه، از بین میبره. یذهبن السیئات یعنی کارش همش از بین بردن سیئاته و پاکیزگی و طهارت و تمیزیه. عکسش نیستا، نمیگه سیئات حسنات رو از بین بره، فل جمله بعضی از گناه ها بعضی از اعمال رو حفظ میکنه، ولی از این ور قاعده کلیه ان الحسنات یذهبن السیئات، خیلی قرص و محکم. ببین پیغمبری که بشیر و نذیره، خود پیغمبر میفهمد این آیه مبارکه امیدوار کننده ترین آیات قرآنه. و این خودش یه نکته‌ای داره آقای شریعتی، با اون اینه که همیشه رحمت خدا بر غضب خدا غالب. اگر رحمت و غضب مساوی بود خیلی خطرناک بود، ممکن بود غضب غالب بشه، یا اگر برعکس غضب بر رحمت غالب بود. اینطور نیست، سبقت رحمته غضب، کتب علی نفسه الرحمه، خدا رحمت رو بر خودش واجب کرده. پس این خودش خیلی نوید میده، خیلی بشارت میده که رحمت بر غضب غالبه، بهشت بر جهنم غالبه. جهنم 7 تا در داره، بهشت 8 تا در داره. جهنم زندان خداست، کوچیکه. اگر اونایی که خوف و وحشت دارن که خدا قسم خورده جهنمو پر میکنن، ان شاء الله جهنم زود پر میشه، جای ماها نیست، جای دشمنان اهل بیت و اونایی که 100%. حالا یه لطیفه یادم اومد اینجا بگم، از اب نداره، ایام ماه ربیع هم اسمای شادیه. میگن یکی از این لاتای چاله میدون پایین شهر رفت بود مکه، البته خب لاتا کارشون لاتگری و الواتیه، ولی پرده کعبه رو گرفته بود، به زبان لاتی خودش گفته بود که خدایا اینقدر از من پدر سوخته تر هست که من رو تخم چشمات میذاره. آدمای بد هستن که برن جهنم مافوق بدها، ولی اینهایی که بدن پشیمانن یا کم گناه کردن، این بشارت هست که بهش بر جهنم غالبه، خوبها بر بدها غالبن، انبیا بر دشمنانشون غالبن. این همش بشارته که این آیه تجلی همون معانیه، ان الحسنات یذهبن السیئات. بعد پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن یا علی، قسم به اون خدایی که منو بشیر و نذیر مبعوث فرموده، هرگاه بنده ای بلند شه وضو بگیره، خدای متعال گناه ها را از اعضا و جوار او فرو می‌ریزه و هرگاه به نماز ایستاد خدای متعال گناهی بر او باقی نمیمانه. قبل از اینکه نماز او تمام بشه خدا گناه های او را میامرزد، همانند روزی که از مادر متولد شده. یعنی همون بشارت بزرگی که برای حج هست با اون اعمال سنگینش، ما در این روایت زیبا برای نماز واجب، نماز پنجگانه، این بشارت آمده. البته باز این نکته رو عرض میکنیم، بخش دوم صحبتمونم این که حضرت بشارت دادن همه گناه ها قبل از سلام نماز آمرزیده میشه. گناه حق و ناس البته باید تدارک کرد، گناهایی که تدارک داره اونا معلومه، ولی گناهایی که بین ما و خدا هست باید بدانیم که وضو گرفتن و نماز خواندن، حضرت فرمودن که قسم یاد کردن که قبل از پایان نماز خدا گناه های همه رو میامرزه. و بعد حضرت این مثال زیبا رو زدن، من عربیشو بخونم بد نیست، فرمودن ثم قال یا علی انما منزلت الصلوات الخمس لامتی که نهر جار علی باب احدکم. فرمودن نمازهای پنجگانه ای که خدا واجب کرده، این لطف خداست بر ما واجب کرده. چرا خیلی ها نماز مستحبی نمیخونن؟ نماز شب خیلی ها شاید نخونن، روزه ماه رجب و ماه شعبان خیلی ها نمیگیرن، شاید 90% نگیرن، ولی ماه رمضان چرا همه میگیرن؟ میخوام عرض بکنم خود این وجوبم یک لطف مهمیه که خدا واجب کرده. اگه واجب نمیکرد خیلی ها نمیرفتن به سوی خدا. ما روایت زیبایی داریم که عده‌ای در یه جنگی اسیر شدن، آوردن اینها رو پیش پیغمبر، حضرت تبسم میکردن، گفتن آقا ما شنیدیم شما پیغمبر مهربانی هستی، ما رو در غل و زنجیر کردن، شما تبسم دارید. حضرت فرمودن تبسمان اینه که شما رو به زور باید ببریم بهشت. مثل یه بچه‌ای که نمیخواد آمپول بزنه، نمیخواد دوا بخوره، دستپاشو میگیرن به زور جیغ میزنه، فریاد میزنه، او نفع خودش رو نمیفهمه. یعنی بعضی جا زور، اجبار، واجب کردن لازم خوبه.
یعنی در واقع وجوب نماز و روزه به خاطر اینه که خداوند میخواد که حتما ما بهشتی بشیم،
حتما بهشتی بشیم، حتما پاک بشیم
و حتما رحمت شامل حال،
حتما بشیم. این لطف خداست. یعنی بعضیا براشون واجب سنگین، خدا چرا؟ این سوالی است که خیلی میپرسن، چرا خدا بر ما واجب کرده؟ خب اختیار خودمون میذاره. آخه ما خیلی موقع به اختیار خودمون نمیریم، ما خیلی آقازاده نیستیم، باید ما رو هول بدن، ما رو ببرن به زور، بترسونن یا شوق در ما ایجاد کنن. حضرت فرمودن یا علی منزله نمازهای پنجگانه به منزله نهری است که جلوی خانه شما جاری باشه. بعد فرمودن فما ظن احدکم لو کان فی جسده درنون ثم اغتسل فی ذلک النار خمس مرات فی الیوم اکان فی جسده درنون. فرمودن اگر جلوی منزل شما نهر زلالی باشه، آب شفافی باشه، شما 5 بار برید تو آب خودتون رو بشورید. آیا دیگه واقعا کسی که 5 بار استحمام میکنه آب به بدنش میزنه آیا نجاستی، کثیفی، آلودگی در بدنش باقی میمانه؟ نه. بعد حضرت فرمودن باز قسم خدا، اینجا 2 بار در این روایت حضرت سوگند خوردن، فرمودن فکذالک والله الصلوات الخمس لامت. پیغمبر خدا باز نوید و بشارت دادن به مولا امیرالمومنین و به ماها که به خدا قسم نمازهای پنجگانه مثل 5 بار تو آب رفتنه. یعنی روح و جان و حقیقت ما را آلایش میده، پالایش میده و تمیز میکنه و این خیلی مهمه. حالا من این نکته رو اضافه بکنم که ممکنه این سوال به ذهن بعضی از عزیزان بیاد که خب بعضیا ممکنه هر کاری بکنن بگن ما نمازهای پنجگانه رو میخوانیم. باید عرض بکنیم اولا نماز با شرایطش دیگه، یعنی نماز شرطش اینه که انسان 12 امام رو قبول داشته باشه، 14 معصوم رو قبول داشته باشه، ولایت رو قبول داشته باشه. نماز شرطش اینه که پاکیزه انسان باشه، از مال مردم نداشته باشه، غصبی نباشه. شرایطش با شرایطش خوب. بی شرایط که ما نمیگیم، با شرایطش اگر کسی واقعا نماز رو به پا بداره و اقامه کنه، قطعاً یقین کنه که این فرمایش حضرت، اون آلودگی‌ها از او دور میشه. مرحوم اسدعلی قاضی استاد آیت الله بجر علامه طباطبایی بوده، شخصیت وارسته‌ای بوده و نمازهاشون هم یکی از شاگردایشون می‌فهمیدن بسیار فوق‌العاده بود. یعنی واقعا ایشون میگفت مشغول نماز میشد مثل که روحش پرواز میکرد. در همین کلام نورانی پیغمبر خدا هم هست که فرمودن بعد از وضو با دلش و با رویش به نماز بیسته، یعنی دلش هم باشه. توجه ما 5 بار با خدا همنشین بشیم، حتما نورانی میشیم، حتما لطف خدا شامل حالمون میشه.
توجه حضور قلب،
این توجه حضور قلب آره. نه اینکه نماز بخونیم و هیچ توجه به خدا توش نباشه، در واقع یه ورزشی باشه، یه خم و راستی باشه. اگر واقعا همنشینی با خدا باشه و توجه به خدا باشه، شک نکنیم که این برکات و خیرات در ما هست.
یعنی توجه به روح نماز در واقع خیلی کمک میکنه،
خیلی موثره، ما رو از دنیا و پلیدی ها و آلودگی ها و غفلت ها پاک میکنه.
چون فرزاد بعضی ها میگن که مثلا ما گناه میکنیم و اصلا هم دوست نداریم، یعنی واقعا خیلی کراهت داریم خودمون، ولی نکتهش اینجاست که نمازمون هم میخونیم ولی بعد از یه گناهی دیگه رومون نمیشه بریم مثلا نماز بخونیم. ولی با این فرمایش شما من متوجه شدم که اگر ما نماز رو بخوایم بخونیم و با توجه هم بخونیم، خداوند توفیق میده که اون گناه رو ترک بکنیم.
حتما اینطوره. این یک ترفند شیطانیه که شما اشاره فرمودید، که بعضیا میگن ما گناه زیاد داریم خجالت میکشیم بریم غسل کنیم، وضو بگیریم، نماز بخونیم. این خیلی اشتباهه. اصلا کسی که آلوده است بیشتر با طرف خدا بره، بیشتر باید توجه بکنه، بیشتر باید نماز بخونه. یک روایت زیبایی در نهج البلاغه است، کلمات قصاره، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید انی ما اخاف و من ذنب امهلت ان اصلی بعده رکعته. یعنی من از اون گناهی که خدا به من مهلت بده بعد از گناه دو رکعت نماز بخونم، دو رکعت نماز بعد از انسان مستحب به وضو بگیره، اصلا خود نماز خیر و موضوعه، یعنی مستحب غیر از اینه که حالا نماز قضا کسی داره نماز واجب، خود این که هر لحظه آدم نماز بخونه مثل نماز صبح دو رکعت بخونه این مستحبه،
یعنی خوندن نماز مهمه.
بله نماز شکر، اصلا از خدا میخوام تشکر کنیم، ما همش نباید دنبال ثواب باشیم، بریم با خدا انس بگیریم، گپ بزنیم، دوست داشته باشیم، عشق بکنیم،
مثل همون دعا که دنبال حاجت نباشیم.
اصلا نمازم باید این گونه باشه. فرمود اگر خدای متعال به من مهلت بده که من بعد از گناه دو رکعت نماز بخونم، من از اون گناه دیگه واهمه ندارم. اینقدر مهمه، یعنی نماز واقعا شستشو دهنده عجیبیه. همینی که ما خودمونو میشوریم، تمیز میکنیم، دنبال هستیم مال حرام رو از خودمون دور بکنیم، قرآن باید لباسمون تمیز باشه، هم از نظر حلال و حرام، هم از نظر نجاست و طهارت، و هم مکانمون، خود همین چقدر تقوا ایجاد میکنه. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اصلا ماهیت نماز اینه که انسان رو از فحشا و منکر و بدی ها باز میداره. این مجرمینی که جرم دارن اکثرا افرادی هستن که بی نمازن یا رابطه با نماز ندارن. قطعا بدونید آقای شریعتی در افرادی که نماز میخونن، و این نماز هم مراتب داره، اونایی که رتبه حضور قلبشون و توجهشون و شرایط نمازشون بالاتره، قطعا بدونید توشون گناه یا نیست یا کمه، بسیار کم میکنه نماز رو. ولذا مرحوم آیت الله قاضی اسد علی قاضی رحمت الله علیه این بیان زیبا رو فرمودن من ریشمو گرو میذارم برای کسی که همین نمازهای واجبشو مستحب پیشکش، نمازهای دیگه پیشکش، همین نماز واجبشو با شرایط بخونه، شرایط حد اقلیشو به جا بیاره،
تضمین میکنن.
همین فرمایش پیغمبر خدا شامل حالش میشه، ان الحسنات یذهبن السیئات.
پس اگر خدای نکرده وقتی مرتکب گناه هم شدیم، ناامید نباید بود، از نماز کمک بگیریم. احسن. در واقع
احسن. و باز در روایات هم داریم در مصیبت ها، سختی ها، این آیه مبارکه استعینوا بالصبر و الصلاه، که کمک بگیرید با صبر و نماز، که در روایت داریم امیرالمومنین علیه السلام اذا حاله امر فزع الی الصلاه، یعنی اگر پیش آمد ناگواری بود، هولی خوفی، امر وحشتناکی بود، پناه به نماز می‌بردن. یعنی بهترین وسیله ارتباط ما با خدای متعال این نمازه. و اگر یه ذره توش دل بدیم، یه ذره با توجه باشه، واقعا کولاک میکنه و قوام
میبره.
و این فرمایشی که فرمود من ریشمو گرو میذارم، همین نمازهای واجب رو کسی با شرایطش، با توجه، با حضور قلب، یک کمی کیفیتشو ببینیم،
اول وقت بخونیم
درست بخونیم، قطعا بدونید جلوی خیلی از بدیها، بلکه همه بدیها رو از ما دور خواهد کرد.
بسیار خوب. خب خیلی نکات خوبی مطرح شد. یه وقتی میگم ما گناه میکنیم، اون وقتی که اصلا به سمت نماز نمیریم دیگه، نماز خوندن ما فایده نداره، ولی نکات شما این رو به ما فهمون که واقعا نماز خودش میتونه به ما کمک بکنه که گناهانمون رو ترک بکنیم انشاءالله. حالا هستیم انشاءالله در بخش بعدی با جای فرس و صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. تلاوت آیات صفحه 491 در سمت خدای امروز رو داریم، آیات 23 تا 33 سوره مبارکه زخرف. اگه یادتون باشه هفته گذشته در جلسه گذشته در واقع پیشنهادی راجع به فرستاد مطرح کردن که بیایم به خاطر اینکه حال هوای محرم برای ما و سفر برای ما تداوم داشته باشه، تیتراژ پایانی برنامه رو سلام بر امام حسین باشد هر روزی که دوشنبه ما خدمت اجا هستیم. آقای رکنی خوش‌ذوقی کردن تصاویر قرآنمون هم از کربلای معلاست برای اینکه اون حال هوا حفظ بشه. تلاوت رو داشته باشین، برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. خواهش می‌کنم. صل على
محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. انشاءالله زیارت کربلا معلی نصیب همتون بشه. بعد همینجا سلام میگیم، السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا کنه قدر چیزهایی رو که تو محرم و سفر امسال به دست آوردیم رو بدونیم و ساده و ارزون از دستشون ندیم. میدونید دوشنبه ها بعد از تلاوت های یک نکته صلوات ما میشنویم از جای فرحزاد و الان فکر میکنم وقتش باشه رو بفهمید.
بله. بعد جا داره بازم تشکر کنم که هفته گذشته شما قبول زحمت کردید ذکر صلوات رو حدیثش خوندید. انشالله این سنت
ادامه سنت حسن. بله باشه باید ادامه
دسته. بسیار تشکر میکنم در این حال که من جای تبلیغی میرم و سفر طولانی هم بود اروپا، چند تا کشور رفتم، اونجا هم واقعا شما ارادتمند و دوستدار خیلی دارید و سلام صمیمانه برای شما دادن و بسیار تشکر کردن. الحمدلله من همینجا سلام عرض میکنم خدمت ایرانیان خارج از کشور و عزیزانی که از طریق جامع جمع پیگیری میکنن. بسیار اونجا جای تشکر میکردن که سلام ما رو برسانید به مسئولین صدا و سیما و بگید ما، چون اونجا نوعاً آقای شریعتی زن و مرد و اعضای خانه همه کار میکنن.
بله.
در ایران یک نفر کار میکنه، معمولا اینطوریه، بقیه استفاده میکنه، ولی اونجا همه باید تلاش و کار بکنن. خیلی از خانواده ها یا خانوما جلوون میگرفتن میگفتن که از جام جم تشکر کنی از صدا و سیما که ما خسته و کوفته میایم منزل برنامه های زیبای جام جم رو میبینیم، از جمله سمت خدایی که
و پیگیرم هستن. خداشو خیلی جدی میشن، نگاه میکنن، سوالاتشون میپرسن و به دست ما هم میرسه. ان شاء الله بتونیم در این فرصت مختصری به سوالات دوستان و نظراتشون هم پاسخ بدیم. خیلی ممنون، سپاسگزارم. از همین جا به همتون سلام میگم که الان از طریق شبکه جهانی جامع جمع دارید برنامه ما رو میبینید. خب ما خدمتتون هستیم. مجدد تماسو
حدیث زیبایی در اصول کافی هست که یکی از اون احادیث ناب هست درباره صلوات، که ایام ماه ربیع هم است که میطلب ماه پیغمبر خداست ما بیشتر این ذکر رو بگیم و هدیه کنیم محضر پیغمبر خدا. در اصول کافی است امام صادق علیه السلام فرمودن اذا ذکر النبی فاکثروا الصلاة علیه، هر وقت ذکر پیغمبر شد، نام حضرت یاد حضرت شد، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بعد حضرت این بیان نورانی رو فرمودن، البته حدیث مفصل، من بخشای دیگه شو هفته آینده خواهم عرض خواهم کرد. حضرت فرمودن فانه من صلى علیه صلاتا واحده صلى الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه. خیلی عجیبه این تعبیر، بنده بارها عرض کردم برای عظمت صلوات همین یه جمله امام صادق علیه السلام کافیه، که اگر حضرت میفرماید کسی یک بار صلوات بر پیغمبر خدا بفرسته، صلى الله علیه الف صلات فی الف صف من الملائکه، خدای مهربان خدای بزرگ هزار صلوات رحمت نازل میکنه، یعنی هزار بار میگه درود بر شما، صلوات بر شما، هزار بار خدای مهربان صلوات و رحمت نازل میکنه با هزار صف از ملائکه به کسانی که صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
خیلی خوب. خب این هم نکته بود که شنیدیم از صلوات و آل، نکته قرآنیتون هم بشنویم. یه سوال هست پیش روی من، ان شاء الله از آجا بخواهم پرسید.
یکی از آیاتی که در این صفحه تلاوت شد، خدای مهربان میفرماید و از قال ابراهیم لعبیه و قومه اننی براء مما تعبدون. نکته های ظریفی تو این آیه هست که یکی از این نکتهاش اینه که یاد گذشتگان و پیشینیان که در قرآن تکرار شده و از جمله حضرت ابراهیم علیه السلام، که همه ادیان الهی عمدتاً که سه دین مهم الان که پیرو زیاد داره، آیین مسیحیت و یهودیت و اسلام، پیرو حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام هستن، ولی زا جا جای قرآن خدای مهربان یاد حضرت ابراهیم کرده که فریادگر توحید بوده. میفرماد یاد بیاور حضرت ابراهیم علیه السلام رو که به پدرش و قومش، البته ابی مفسرین فرمودن که منظور عمو او هست و الا پدر او قطعا موحد بوده، که به عموش که بت پرست بود و قومش، که اینم خودش یه نکته ظریفی هست در این آیه مبارکه، که همیشه از نزدیکانمون شروع بکنیم. خود پیغمبر ما هم که مبعوث شدن، انذر عشیرتک الاقربین، تا سه سال نزدیکانشون رو انذار میکردن، بعد از سه سال دیگه فاستر به ما تو عمر به همه وظیفه داشتن اعلام بکنن به سطح خودشون رو. ولی ما سعی بکنیم از نزدیکانمون شروع بکنیم، اول از خودی ها و بعد به دیگران. تعصبات رو بذاریم کنار، قوممون نزدیکانمون رو تبلیغ بکنیم. و چیز مهمی که حضرت ابراهیم علیه السلام بیان فرمودن، فرمودن اننی براء مما تعبدون، یعنی منفورترین چیزها بت پرستیه، شرک به خداست، که من از این بت پرستی شما و از این شرک شما بیزارم، تبری میجویم. اول تبری و بعد تولی. اول تا انسان بت ها رو نشکنه به خدا نخواهد رسید. اول لا اله بعد الا الله، محال است کسی به الله برسه مگر اینکه اول تبری از بت ها و بت پرستی داشته باشه.
بسیار ممنون، متشکرم. از بحث قبل از تلاوت آیاتمون که آیات امیدوار کننده هم جای فرزاد شما خوندید، هم من هم خیلی از بیننده‌های عزیزمون هم امیدوار شدن، باز از اون آیات امیدوار کننده برامون میخونید این که نمیمون هفته آینده؟
چون سه چهار تا آیه هست وقت میبره، اگه اجازه بدید بگذاریم هفته بعد، اگر سوالی هست در خدمت شما هست.
بسیار خوب. اون آیه‌ای رو هم که تلاوت کرده بودید، همین آیه ارجاء آیت من کتاب الله که فرمودید،
بله
ان الحسنات یذهبن
السیئات. بله من اشتباهم سوره رعد رو گفتم، سوره هوده، سوره هود
آیه 114
ان الحسنات یذهبن السیئات.
بسیار خب، ان شاء الله دوستان هم زیرنویس خواهند کرد و شما میتونید مراجعه بکنید و این آیه رو ببینید. در هفته های اخیر بحث رحمت و محبت الهی در ادیه اهل بیت که با جای فرهزاد مورد بحث قرار گرفت، اشارات شما به حق و ناس داشتید. خیلی سوالات فراوانی به دست ما رسید، سوالات مختلف با ادبیات مختلف. در واقع یکی از این سوالات رو من اجازه میخوام که بخونم از محضرتون و نظر شما رو هم داشته باشیم. سلام و احوالپرسی کردم، فرمودن که حاجی فرزاد من از صحبت‌های شیرین شما لذت می‌برم و واقعاً با شنیدن روایات و آیاتی که شما از رحمت و محبت الهی می‌خوانید به زندگی امیدوار می‌شوم. اما مدتی است که به علت شکست در یک فعالیت اقتصادی دچار بدهی فراوان شدم. الان من هم شرمنده خانواده هستم و هم شرمنده طلبکاران و هم شرمنده خانواده و هم خداوند. من همکنون سعی فراوانی در پرداخت بدهیام دارم، اما واقعا در این فرصت کم نمیتونم همه اونها رو پرداخت بکنم و ادا بکنم. برخی از طلبکاران به من مهلت دادن، خدا خیرشون بده، اما برخی از اونها هر روز در خونه ما هستن و من رو شرمنده خانوادم میکنم. خواهش میکنم که چیزی بگی تا آرام بشم. حالا نظر آقای فرزاد رو بشنویم.
بله، بازم اینجا من تشکر ویژه دارم از بینندگان عزیزی که بحث ها رو دنبال میکنن. واقعا جای تشکر داره در این دنیای وانفسا که افرادی به فکر قیامتن، به فکر تسویه حسابن، به فکر حق و ناس هستن و از این پیامک ها هم زیاد الحمدلله داریم. این که همین که به فکر هستن این خیلی قابل تشکره و واقعا جای قدردانی و سپاسگزاری هست. و چون این ماه هم ماه ربیع الاول هست و هفته آینده هم هفته وحدت و هفته پیغمبر عظیم و شان صلی الله علیه و سلم هست، جناب آقای شریعتی اگر لطف بکنن دوستان دیگر کارشناسم، بحث حق و ناس بحث گسترده ایه، میطلبه که همه عزیزان تو وارد این بحث بشن. و بنده معتقدم که چیزی که دغدغه پیغمبر ما بوده الان دغدغه امام زمان علیه السلام هست، حقوقی که گردن ما هست و ما رو سنگین کرده. یه آیه زیبایی درباره پیغمبر خدا داریم، و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. پیغمبر ما کارش چیه و امام ها هم همینطوره کارشون، که بار سنگین، اسر با صاد یعنی بار یا گناه، میخوان این بار گناه سنگین رو از ما بردارن، غل هایی که به دست و پامون زدیم اینا رو باز کنن، آزاد بشیم. ماه ربیع ماه شادیه، ماه ولادت پیغمبر عظیم الشان و امام صادق علیه السلام. چه کار کنیم؟ شاد باشیم، خوشحال باشیم، با نشاط باشیم، این غل و زنجیرا دستمون باز بشه.
وقتی که چیزی رو دوش ما نباشه در واقع.
احسن. ادا کردن حق و ناس بسیار در روح انسان نشاط آوره و بسیار انسان آزاد میشه، باز میشه. من با بعضی از دوستان خدمت یه بزرگواری رسیدیم که خیلی بهش ارادت داشتیم، شخصیت بزرگواری بود. منزلش رفت، شاید 60-70 سالش بود. ایشون فرمودن که گوشه اتاق ما چی میبینید؟ دیدیم یه بخچه سفیدی هست. گفت این بخچه میدونید چی؟ گفتیم نه. گفت این کفن منه، من خودم رو آماده کردم، بدهیامو دادم، نماز قضا رو خوندم، روزه قضا رو گرفتم، خمسمو دادم، زکاتمو دادم، حلالیت طلبیدم، بارمو بستم، ساکمو بستم، به قول ما سرم به متکا نرسید خروپوفم بلند میشه. آزاد آزادم، راحتم. یعنی آرامشی که یک انسانی که حساباشو تسویه کرده یا به خدا یا به خلق، آرامش و خوشی که او داره واقعا کسی دیگه نخواهد داشت. ما درسته برای پیغمبر خدا شاید هفته آینده هم عرض بکنیم باید جشن بگیریم. باورتون شاید نشه آقای شریعتی، من اروپا بودم همین دهه آخر، هنوز بعد از 20 روز 25 روز چراغانیای ولادت حضرت عیسی بود. بعضی از دوستان تو ماشین میگفتن چرا این چراغا رو خاموش نمیکنن، بر میدارن. هیچ حکومت و دولت هم به اینا فشار نمیاره، ولی به خاطر تولد حضرت عیسی علیه السلام شهرها رو میگیرن چراغا نمیکنن، در خانه هاشون مؤسسه هاشون چراغ میزنن. پیغمبر ما به مراتب افضل از پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام. حضرت عیسی علیه السلام با همه عظمتی که داره میاد بیعت میکنه با امام زمان. خود حضرت عیسی علیه السلام دست به دعا برداشت، خدا من از امت این پیغمبر قرار بده. طبق روایات شیعه و سنی حضرت عیسی مسیح علیه السلام میان با امام زمان بیعت میکنن و جزو یاران حضرت هستن و مسیحیت هم همین پیوند با امام زمان بیعت میکنن، به خاطر اینکه پیغمبرشون با امام زمان بیعت کرده. ولی میخوام عرض کنم پیغمبر ما که به مراتب عظمتش بالاتره میطلبه جشن مفصلی بگیریم. ولی باید بدونیم که این جشنها شعائر هست، بسیار خوب هست، سرود خواندنها، جشن گرفتنها، دید و بازدیدها، تعطیلیها. ولی هدف پیغمبر خیلی مهمه. هدف پیغمبر اینه که ما شاد باشیم، پیروش باشیم، این غل و زنجیرها رو از ما باز بکنه. و یکی از راههای مهم باز کردنش اینه که این حق و ناس رو ادا بکنیم.
و با ادای حق الناس به نوعی ما خودمون رو به حضرت نزدیک کرد.
احسن. یکی از سیره های بسیار مهمه هم پیغمبر ما و هم اهل بیت حلالیت طلبیدن بوده، ولی اینکه ما واقعا معتقدیم اونا معصوم کامل بودن. شما ببینید آخرین منبری که پیغمبر ما تشریف بردن ضعف شدیدن داشتن، زیر بغل های حضرت رو گرفتن، با زحمت حضرت رو منبر رفتن، فرمودن ایها الناس خدای متعال قسم خورده در روز قیامت از ظلم ظالم نمیگذرن. خدا قسم خورده، همون خدای ارحم الراحمین، همون خدایی که نمی امید و رجا گفتیم، ولی قسم خورده من از حق و ناز ظلم ظالم نمیگذرن. بعد فرمودن مردم یا منو حلال کنه هر کس کردن من حقی داره یا قصاص کنه. با اینکه قطعا یکی از اساتید بزرگوار جمله قشنگی داشتن، می‌فرمودن پیغمبر خدا به حدی لطافتش و ظرافتش و عصمتش بالا بوده که دست مبارک رو تو فضا بالا می آوردن، مواظب بودن این فضا آزرده نشه. یعنی موجوداتی تو این فضا هستن ما نمی‌بینیم،
اینقدر حواسش،
اینقدر لطیف بوده پیغمبر، قطعا همینجور بوده. یه بچه پشت پرده در نماز جماعت گریه می‌کرد، حضرت نمازشون رو سریع خوندن، گفتن آقا این دفعه خیلی سریع خوندید نماز جماعت رو. فرمودن اما تسمع صراخ السبی، ناله بچه رو نشنیدی؟ دل پیغمبر خیلی ظریف بوده، خیلی لطیف بوده، خیلی رقیق القلب بوده. تو روایت داریم پیغمبری که ما قطعا معتقدیم آزارش به مورچه نمیرسه، ولی حلالیت میطلبه. یا در روایت داریم که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مهر قلقلوب مرحوم نراقی نقل کرده، پایان عمرشون با اینکه طرفشون معصوم بودن، پایان عمرشون از حضرت امیر علیه السلام حلالیت طلبیدن. یا حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که هر چه داشتن در راه خدا دادن، مال دادن، جان دادن، هستیشون رو فدا کردن، ولی در عین حال از پیغمبر عظیم شان حلالیت طلبیدن. این که این سیره بشه، یعنی واقعا رفتارمون یه جوری باشه که از دیگران حلالیت بطلبیم، مخصوصا کسانی که زیاد با اینا مراوده داریم.
آخه وقتی از دلمون میخواد که این حق الناس رو در واقع پرداخت بکنیم و نگرانش هم هستیم و براش یک جایگاه ویژه‌ای قائلیم، ولی اتفاق نمیفته دیگه، نمیشه، یا دستمون نمیرسه، یا هنوز به اون مرحله نرسیدیم که تمام حقوقی که به گردنمون رو ادا بکنیم. حالا مثل این سوال که دوست عزیزمون این سوال رو کردن، شما چه توصیه به ایشون دارید و به اونهایی که ازشون طلبکارن در واقع؟
بله، اونی که آقای شریعتی در توانمون هست از نظر مالی و آبرویی و حلالیت طلبیدن و عذرخواهی باید انجام بدیم دیگه، بیش از این خدا از ما نمیخواد. المفلسو فی امان الله. یعنی اونی که در توانمون هست بینی و بین الله، یه وقت کسی داره نمیده، اون آدمی از کلاهبردار، آدمی است که کارش اصلا این کاره، اینا رو ما نمیگیم. ولی کسی که واقعا پشیمان ورشکست شده، اشتباه کرده، دیه گردنشه یا مهریه نمیتونه بپردازه، این واقعا من خودم رفتم زندان برای سخنرانی، دیدم افراد محترمی زندان هستن که حالا مشکل مالی پیدا کرده یا مهریه‌اش رو با خانومش دعوا شده اجرا گذاشته، این خانم چگونه میتونه تو رو اون دیگه نگاه بکنه که به خاطر یه مبلغی، به خاطر یه مسئله او رو زندان کرده، آیا میتونه باش دوباره زندگی کنه؟ بیایم بگذاریم گذشت داشته باشه،
کوتاه بیایم،
بله. اونی که در توان ما هست از ادای حق، از حلالیت طلبیدن، از عذرخواهی کردن در حد اعلا انجام بدیم. ولی اگر بینی و بین الله نمیتونیم و نتونستیم، دیگه ما دعا بخونیم، صدقه بدیم، طواف بکنیم، زیارت بدیم، کار خیر بکنیم به نیت صاحبان حق، قطعاً بدونیم، یقین داشته باشیم دیگه دغدغه به خودمون رانه. اونی که نداره ولی کارهای خیر میکنه، ثواب میکنه، به حساب خدا واریز میشه، میره تو حساب اون صاحبان حق و دینش ادا میشه. روایت زیبایی آقای عالی دیروز خوندن که اگر افرادی که واقعاً توبه میکنن، واقعاً برمیگردن، روز قیامت ولایت اهل بیت داشته باشن، امامان ما فرمودن ما از خدا میخواییم اینقدر به صاحبان حق بده یو عوضه هم تا اونها بگذرن، از خدا هم میخواییم که خدا بگذره، ما هم که اولا هستیم بگذرش، ما هم میگذریم. اولی کسی که واقعا برگرده، واقعا توبه بکنه. این کدورت ها، غم و غصه ها، فشار ها، من یه خاطره هم بگم بد نیست. یکی از بزرگان میفهمیدن من رفتم مدینه برای زیارت، برای حج واجب. در مدینه که بودن یک خانومی آمد، وقت خصوصی گرفت، گفت من ملاقات خصوصی میخوام، یه سوالی دارم بفهم. گفت حاج آقا من بعد از سالیان سال نوبت گرفتم، تو نوبت بودم سال، برم حج واجب، مدینه رو ندیدم، بار اوله مدینه آمدم، پیش مدینه بودم بعد برم مکه، ولی از وقتی که آمدم در مدینه قبض شدید و گرفتگی شدید، نه حال گریه دارم، نه حال دعا دارم، نه حال زیارت دارم، خیلی حس میکنم که در بیرون بسته. مدینه که شش معصوم دفنن، اصلا نور میباره، رحمت میباره، من حالت قبض و گرفتگی شدید دارم، حس میکنم من راه نمیدن، خیلی جواب سلام ها نمیدن، برام یقینه. و به مدیر کاروان گفتم من برگردون ایران قبول نمیکنه. میگه تو حج تو به جا نیوردی؟ نمیشه، واجبه، باید حج. میگم وقتی من راه نمیدن لبک نمیگم، من میفهمم لبک نمیگم، من اصرار که من برگردونه. حاج آقا شما کمکم کنید به مدیر کاروان بگید من برگردونم. ایشون فهمیدن، من تأملی کردم، گفتم رابندونا از طرف خدا که نیست، از طرف معصوم پیغمبر، اونا رحمت، اونا باسط الیدین بالعطیه بالرحمه، رابندونا از طرف خودمون این گیر و گورها رو که میگم باز بکنیم، اغلالی که به خودمون زدیم. گفتم حتما بدون گیر از طرف خود شماست، شما که آمدی مکه همه افرادی که با شما آشنا هستن راضی هستن، پدر مادر، همسر، فامیل، بستگان، خواهر، برادر. گفت آره. گفتم خوب فکر کن، ممکنه یه وقت آه مظلوم پشت سرت باشه، راه تو بسته باشه. یه تأمل کرد گفت بله، من مادر شوهری دارم که همینجا عرض میکنم، مادر شوهر، پدر شوهر مثل پدر مادر خانوم باید باشه، بله. پدر زن، مادر زن مثل پدر مادر خودمون باید باشه، این بحث مفصل خانوادگیه، واقعا احترام اونا واجبه. گفت با مادر شوهرم مدتی قهرم، باش خدافیزی هم نکردم، ازش هم بدم میاد. گفتم خب سر نخو پیدا کردی، این یکیش همینه، یکیش اینه. گفتم بیا خواهش میکنم ازت، تو نمیخوای راه برود باز بشه، بیا به او زنگ بزن یا اسمس بده یا تلفن بزن، پول نداری من بهت پول میدم، بیا خودت زمین بزن، عذرخواهی بکن. اول براش سخت بود ولی دید راه بسته، بن‌بسته، قبول کرد. گفت باشه. گفت من میرم راضیش میکنم. رفت و فردا پس فردا اومد روی باز، شاداب، با نشاط، سرحال. گفت آقا دستت درد نکنه، تشکر میکنم،
مشکل حل شد.
حل شد. گفت من زنگ زدم گفتم مادر من اشتباه کردم، عروس بدی بودم، خطاهایی کردم، ولی او هم شاید مقصر باشه، عذرخواهی کردم، آب رو آتش. گفت حالا میبینی اسم امام حسن میگم اشکم جاری میشه.
و این منشأ خیلی از اون
کمی برکاته. و دیگر عزیزانم آقای شریعتی، اشکالمون سر همینه، حالا یا پدر مادر یا برادر خواهر، سر ارث، سر مسائل جزئی، بیایم این کدورت ها رو از دلمون دور بکنیم، واقعا لذت زندگی رو بچشید.
بسیار خوب. من فکر میکنم فضای جدیدی باز شد در واقع، چون سوالات زیادی هم از شما به دستمون رسید در زمینه حق و ناس. ما انشالله باز هم به این بحث خواهیم پرداخت، نگران نباشید. وقت خداحافظی، باید خداحافظی بکنیم. حاجی فرهاد دعا بفرم.
بله، من بازم تشکر میکنم از اینکه دوشنبه ها قبول کردن عزیزان، که سلام به امام حسین که ما را به اون فضای کربلا وارد میکنه. خدا را قسم میدیم به حق آقا ابو عبدالله علیه السلام، به حق جد بزرگوارشون و فرزندانشون، در فرج امام زمان تعجیل بفرماید و همه من رو جز شیعیان خالص امام زمان قرار بده و مشمول دعاهای مخصوص امام زمان و همه حق و ناس، گردن همه عزیزان رو به فضل و کرمش ادا کنه.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر و سپاسگزارم ازتون. فردا انشاءالله با حاجای ماندگاری مهمون خونه هاتون هستیم، منتظر ما باشید. و حرف آخرین که مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند دهم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
غريبة حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبة.